بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و محبت الوحی. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و بزرگواران. تبریک و شاد باش به مناسبت ایام ولایت امیر المؤمنین. ماه ذی‌الحجه با اینکه شهرت به ماه توحید، ماه حج داره، اما جالبه که خداوند متعال در این ماه مقامات امیر المؤمنین و بحث ولایت امیر المؤمنین رو هم قرین خودش قرار داده که همگان بدانند که توحید و حج و ولایت امیر المؤمنین در کنار یکدیگر است که معنا پیدا میکنه. از 18 ذی‌الحجه به بعد از داستان و واقعه قدیر، داستان مباهله، ایام آیه تطهیر، آیه ولایت، داستان و یطعمون الطعام علی حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا، مقامات و فضائلی از امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام رو خداوند متعال در ایام ماه ذی‌الحجه قرار داده. توفیق داریم در این یک هفته دو مرتبه در خدمت شما بزرگواران بود، هم به مناسبت عید و هم امشب به مناسبت ایام مباهله، شام عید مباهله هست. مجدد تبریک عرض میکنم خدمت همه دوستان و بزرگواران و انشالله که بتوانیم امشب هم به مدد خود اهل بیت علیهم السلام از دریای معرفتشون هرچه بیشتر و بیشتر بحث. امشب هم توفیق داریم مثل همیشه در خدمت جناب آقای دکتر دولتی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، تبریک عرض میکنم، ایام رو در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز، چند نفری که اینجا تو شرایط کرونایی مشغولن، بزرگوارانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، عرض سلام و تبریک ایام در خدمت.
سلامت باشید. اگر بشه همین ابتدای برنامه، چون واقعا روزهای سختی رو همه دوستان، آدم تو هر خانواده، تو هر کس، آقای دکتر با هر کی صحبت میکنیم، بالاخره اطرافیانشون متاسفانه گرفتار این بلای منحوس و این بیماری هستن، همین ابتدای برنامه برای شفای همه مؤمنین، همه شیعیان، یک حمد شفا داشته باشیم و انشالله بخواهیم که هرچه زودتر و زودتر به برکت اهل بیت، به برکت این ایام، ماه محرم و صفر هم نزدیک هست، ماه ارادت ورزی نسبت به آستان اهل بیت علیهم السلام، انشالله که این توسلاتی که هست مورد عنایت قرار بگیره و انشالله هرچه زودتر و زودتر این بلای منحوس از سرزمین و از همه شیعیان در هر جای عالم و مؤمنان و مؤمنات و همه انسان هایی که هستن انشالله برطرف بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. دوستانی که برنامه ما رو پیگیری میکنن، چند وقتی هستش که ما یک تغییر رو در فرم برنامه داشتیم و در قسمت از 3 نفر از دوستان جوانتر دعوت کردیم که انشاءالله در خدمتشون باشیم و یه مقدار پرسش و پاسخ راحت‌تری و سوالاتی که دوستان طراحی کردن از کارشناسان برنامه داشته باشیم. امشب هم در خدمت 3 نفر دیگه از دوستان هستیم. من ابتدا میخوام اگر این میکروفون منم آقا خراب هست یا اذیت میکنه میخواین عوض کنیم. در خدمت 3 نفر از دوستان هستیم، انشاءالله خودتون معرفی بفرمایید ابتدا، بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی معتمد تبار هستم، دانشجوی علوم تربیتی.
خوش آمد. سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین رضایی هستم، فارغ التحصیل مکانیک.
خوش آمدید. ممنون.
به نام خدا، حجت سهمانی هستم، فارغ التحصیل رشته مدیریت کسب و کار.
بزرگوار. خیلی خوش آمدید. در خدمتتون هستیم. حالا برای ابتدای صحبت، امشب شام عید مباهله هست. چند سبایی هست که توفیق پیدا کردیم در جامعه ما بعضی از مناسبت‌های فراموش شده رو به واسطه عنایتی که خود اهل بیت علیهم السلام داشتن مجدداً داره احیا میشه. یکی از مناسبت‌ها که از فضائل بزرگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، داستان مباهله هست. داستانی که شاید ما بارها شنیده باشیم. حالا انشالله امشب هم در طی بحث هم آقای دکتر در خدمتشون هستیم، کاملتر تعریف میکنم و از زوایای مختلفی که این بحث بوده، هم تو سوالات دوستان اگر مطلعی باشه انشالله با خود اصل ماجرا بیشتر آشنا خواهیم شد. ولی قطعاً چون یک همچین مناسبت هایی در طول سال متاسفانه ما توفیق پیدا نمی کنیم که در مقطع دیگه در موردش گفتگو و صحبت بشه، یه امشب که حالا فرصت شده و تونستیم در خدمت جناب آقای دکتر دولتی هم باشیم، انشالله که هرچه بیشتر و بیشتر با زوایای این موضوع و این داستان و این اتفاق قرآنی، همونطور که در موضوع برنامه هم ما بیان داشتیم که مکتب شیعه علارغم اون تهمت‌هایی که بهش زده میشه اتفاقا مدافع قرآن و وامدار مکتب قرآن هست و یکی از اون داستان‌های معروف قرآنی و اتفاقات معروف قرآنی که مورد اتفاق همه هست داستان مباهله هست. آقای دکتر جالب، امروز یه کلیپی بود حدودا یک دقیقه مال یکی از همین شبکه‌های وهابی بود، طرف رفته تو همین مدل شهرهای قدیمی که درست میکنن مثل مکه درست کرده بودن، داشت آیه مباهله رو میخون، سه مرتبه این آیه رو خوند، داستان رو تعریف کرد، انفسنا و انفسکم رو نخوند. الله، یعنی آیه رو گفت ابنا انا و ابنا اکم، حتی گفت حسن و حسین و فاطمه، همین با این سه نفر، یعنی شدت مثلا آدم دشمنی و چقدر میخواد بگی که حتی آیه قرآن رو نخوند، حالا فوقش اینو میخوندی توضیحش رو نمیدادی. حالا من گفتم اگه بشه انشالله اینو برای دوستان میفرستم، اگر شد تو قسمت بعدی یک دقیقه بیشتر میخوام، یعنی نشون بدیم چقدر میشه آدم دشمنی داشته باشه که حتی آیه قرآن رو به این شکل تغییر بده اما اون مطلبی که هست گفته نشه. لذا امشب که توفیق پیدا کردیم که بتونیم حتما در خدمتتون باشیم و در این موضوع با هم گفتگو کنیم، حتما انشالله پیرامون هم اصل داستان و هم اون مواردی که در پیرامون این بحث میشه گفتگو کرد انشالله با هم داشته باشیم. در خدمتتون هستیم اگر اولین سوالو مطرح بفرمایید.
آقای دکتر یه سوالی که حالا شاید یه خورده تکراری باشه ولی خیلی مبتلا بهه و خیلی آدم میشنوه حتی تو این شرایط کرونا و این چند ماه اخیر تو مذهبی ها هم بعضی وقتا شنیده میشه، اینه که چرا شیعیان اینقدر اصرار دارن به برگزاری مراسم، هر مناسبتی اینقدر مفصل توی هر شرایطی باید حتما مراسمشون برقرار باشه؟
بله، عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. اولا باید بگیم که چرا شیعیان همه اونها اصرار ندارن به بزرگ داشته این مراسم. تو این دنیا وقتی رسانه میاد یکی دو تا سه تا ده تا بیست تا جشن رو نشون میده، طرف میگه که بابا چرا همه دارن این کارو میکنن. اتفاقا ما باید از اون ور سوال کنیم چرا شیعیان و چرا مسلمان ها، همینطور که آقای غنبری الان فرمودن، شما میدانید دیگه واقعی مباهله متفقون علیه دیگه، آدم باید سوال کنه که چرا همه مسلمان ها اصلا نسبت به این قضیه بی تفاوت شدن. یعنی واقعا سوال این طرفیه. حالا اگر یه تعدادی از شیعیان به هر جهتی توفیق داشتن این کارو بکنن، اگر ما سوال کردیم که چرا شیعیان اصرار دارن که این کارو بکنن، من فکر میکنم جوابش خیلی روشنه، خیلی روشنه. حالا دوستان عزیزی که مجازی در خدمتشون هستیم یه لحظه با من همراه بشن، من فکر میکنم به سادگی اقرار میکنن به این جمله. اگه تو تقویم مناسبت رو نمی نوشتن، اگه هیچ جا هیچ برنامه نبود، چند تا مناسبت رو ما میتونستیم توجه کنیم بهش؟ بسیاری از دوستان عزیزی که برای تحصیل برای کار رفتن خارج کشور، یکی از مطالبی که میگن اینه، میگم ما مناسبت دست اون در میره. من میخوام بگم این برنامه که دوستان گرفتن همین حد اقلی است که شنوندگان اسم مباهله رو بشنون، آیش رو بدونن کجاست، اجمال موضوع رو بدونن. حالا بگذاریم که ممکن آدم مطالعه نکنه، نره جزئیاتشو بخونه تا بره سال بعد، دقت میکنید؟ مثل کسی که نفسش داره بند میاد، هی بهش نفس میدن دیگه. اتفاقا اون چیزی که نگه داشته فرهنگ دینی رو همین مراسمه و به نظر من یه مقدار دشمنی با این مراسم هم به نظر من از همین جهته. چون ببینید همه این مراسم ها تو دنیا تکراریه دیگه و همش هم بالاخره از این جنس مناسبته. لذا من فکر میکنم که اتفاقا اگر ما بخواهیم فرهنگ دینی خودمون رو، فرهنگ شیعی خودمون رو برپا نگه داریم باید این کار رو بکنیم، ولی بعد یه مدت اصلا فراموش میشه. اصلا موضوعیت این خرج کردن ها و این مراسم و این که یه دی بدونن جشنی هست شرکت کنن، حالا به هر عنوان هر که هر جور برگزار میکن، نمیدونم حالا بیشتر توضیح بدیم.
بنای تو یعنی اینشه گفت که مکتب شیعه تقریبا یه جورایی مناسبت محوره.
بله مناسبت محوره،
یعنی جایگاه داره.
من سوالیشون رو اینجوری فکر کردم، ببین الان مثلا محرم میشه، خب مثلا یه نفر میگه آقا محرم ماه عزاست دیگه، مثلا عاشورا تاسوعا، خب هر کی خونه خودش عزادار باشه، چرا دار خبردار مجلس میگیرین؟ من میخوام بگم مزاج انسان اینه دیگه، وقتی این نباشه همه فراموش میکنن. یعنی الان شما مناسبت ها رو رتبه بندی کنید، ببینید شیعیان، جوانان، نوجوانان، بزرگسالان، کدوم مناسبت ها براشون بولد روشنه؟ یکیش عاشوراست. خب به خاطر اینکه این در واقع شکل نمایش، شکل آشکار کردن توش بوده دیگه. هر چقدر شما مناسبت ها رو نسبت به این موضوع ازش صرف نظر بکنید، خب طبیعی فراموش میشه دیگه. من فکر میکنم خیلی روشنه اصلا، یعنی من فکر میکنم اگه کسی این سوال رو بکنه یه لحظه باید به خودش بیاد بگه خب ما باید به مباهله توجه کنیم یا نه. اگه بگه نه اون میشه سوال دوم، دقت میکنید؟ اگه بگه آره مباهله یه موضوع مهمیه، اصلا راهش جز این نیست. تمام چیزایی که تو جامعه مثلا فرض کنید مسابقات هم چیشی میخواد برگزار شه، تلویزیون میخواد یه مسابقه مستقیم مثلا فینال چیشو پخش کنه، چقدر میگن؟ هیچ وقت نمیگن وقتی پخش شد بعد فردا میگن راستی دیروز پخش شد، ما هم خبر ندادیم به کسی. همه اینو برای آماده سازی، همه اینو برای تهیه، برای توجهه. اگه سوال به نظرتون باقی مانده، نکته‌ای تو ذهنتونه بفرمایید، ملاحظه نکنید.
ببین یعنی حالا منظور به اینه آقای دکتر، من یکم باز اینو یکم اینجا توقف کنیم، چون خیلی ایراد میگیرن به خصوص حالا تو این مناسبت ها مثل مباهله یا بعضی از مناسبت هایی که کمتر بوده، یعنی آقا قبلا اصلا اینا نبوده، یا مثلا در مشی علما یا از قدیم اینجوری نبوده، میگن آقا همیشه مثلا عید مباهله، این چند سباهیه که مثلا اسمش اومده، یا مناسبتی مثل وفات حضرت ام البنی قبلا مگه همچین مناسبتی رو میگرفتن؟ یعنی سوال اصلی اینجاست، دایره این مناسبت آیا اصلا ما حد و حدودی داریم که آقا مثلا اینا رو باید بگیرین اینا رو نباید بگیرین، یا اینکه نه اصلا فلسفه کلی این داستانی که هر یک از این مناسبت ها به قول شما یک یادآوری و یک تذکری برای فراموش نشدن، پس هر بهانه ای به هر مناسبتی که پیدا شد و ما رو یادآوری بکنه اون مقامات اهل بیت یا متذکر به اهل بیت بشیم، انجام دادنش هیچ معنی نداره.
ببینید من اجازه بدین اینو دو قسمت بکنم. ببین الان فرض کنید یکی از شعرا رو یه روزی رو برای بزرگداشت فردوسی میذارن، درسته؟ فردا میبینن عطار مظلوم یه بزرگداشت برای اون میذارن، این تولید مناسبت که نیست، درست میگم؟ اینا بالاخره یه فردوسی بوده، عطار بوده، حافظ بوده، اینا بودن یا نبودن؟ این نشون میده در یه دوره از زمان به هر علتی ممکنه یه مملکتی، یه ملتی، یه جمعیتی به یه چیزی توجه بکنه. الان تو رشته های مختلف، گروه های مثلا تو هنر، تو جامعه شناسی، مثلا تو زبان، تو چی، ممکنه اونجا یه کسانی، یه شخصیت های خاصی باشن، نمیدونم اینها رو بیارن و توجه بکنن. مثلا روزی که فرض کن این از دنیا رفته یا متولد شده، هرچی فرق نمی کنه. اینو نکته اولی که شما میفرمایید، که به هر صورت ما به اینا زنده ایم، فرهنگ به اینا زنده است. ببینید همه مردم که کارشون پژوهش که نیست، کتابخانه رفتن که نیست، که مردم دارن زندگیشون رو میکنن. چجوری میشه فرهنگ رو در واقع تثبیت کرد؟ چجوری میشه فرهنگ رو ایجاد کرد؟ مثلا یکی از راهش از همینه دیگه. نکته دوم، ببینید بعضی مناسبت ها هست ما میبینیم در کتب ادعیه براش اعمال داره، نماز داره، دعا داره، اصلا یه چیزایی داره. این معلومه این روز لهو شأنون، یعنی ما نیومدیم از دل تاریخی که بکشیم بیرون بگیم آقا مثلا این مناسبت هم ما درست میکنیم. بفرمایید شما هیچ اشکالی نداره ها، شما مثلا روز مثلا وفات از ام البنین رو بهش توجه کنید، اصلا مشکلی نداره. البته ما هیچ وقت نمیاییم مثلا اگر توی فرمایشات اهل بیت علیهم السلام لغت عید به کار رفته، مثلا یه جایی که عید به کار نرفته ما اصرار نمیکنیم اسمشو بذاریم عید. ممکنه جشن بگیریم، ممکنه خوشحال باشیم، حتی ممکنه به زبان فارسی بگیم عید، ولی اونو به لحاظ شرعی عید نمیدانیم. وقت اونجا دیگه اهل بیت تعلیم میکنن. ببینید ما تو شهادت همه اهل بیت علیهم السلام ما بالاخره محزونیم، اما به ما تعلیم کردن. تمرکز شما، توجه شما در عزاداری نسبت سید الشهدا علیه السلام باشه. ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. این اون تعلیمیه که به ما کردن. بله،
دست شما در خدمتتون هست. توی صحبتاتون یه اشاره‌ای کردین، ما یه سری اعیادی داریم مثلا مثل عید قدیر، عید قربان که از قدیم الایام خب خیلی بزرگ می‌داریمشون، جشن می‌گیریم، خیلی بهشون اهمیت میدیم، ولی خیلی اصلا مباهله اونقدری شاید مهم نبوده، نمیگم نبوده، بوده، ولی انقدری شاید مثل اونای دیگه مهم نبوده، اصلا شاید مهم نبوده که هیچ وقت بخوایم براش یه روز خاصی رو در نظر بگیریم. با توجه به اینکه خب عید قدیر و عید قربان و اینها رو و امثال هم رو یه جورایی مهم در نظر میگیریم و براشون عید میگیریم، چرا مباهله اصلا باید مهم باشه؟ چی شد که یهو اصلا مهم شد؟
عرض کنم من سوال شما رو دو قسمت کنم. یکی اون سوال که باز تأکید بر این که مثل که هر روز یه مناسبتی متولد میشه، من بدون اینکه بخوام به فرهنگ عمومی یک جامعه اهانت کرده باشم، بلکه میخوام مردم رو توجه بدم به اینکه این انسان‌ها اینجوری زندگی میکنن. ببینید مثلا قبلا اگه میخواستن ازدواج کنن، خب یه روزی قرار ازدواج بود، مثلا عقد بود، مثلا دو تا خانواده جشنی میگیرن، یه کاری میکردن دیگه، درسته؟ حالا میریم جلو، حالا زندگی رو نگاه کنید. روزی که همدیگه رو دیدیم، حالا لازم کافیه که از طرفینم یادش نباشه بیچاره میشه، روزی که من اومدم خونتون، روزی که قرار شد فلان کنیم، روز بله برون، روز عقد،
ماهگرد،
روز عروسی، روزی که رفتیم خونمون، حالا جالبه، حالا روزی که بچه متولد شد خوش شد، نه روزی که دندون در آورد، روزی که راه رفت، اینا بد نیستا، اینا زیبایی زندگیه. چه چیزی قشنگتر از این که ما خاطرات یه بچه رو ضبط کنیم، بعد مثلا 20 سال بگیم میدونی این روز اول راه رفتنه بود، ولی بیافتیم به تکلف، خب این خوب نیست، خودمونم خوشمون نمیاد. اما یکی بهت میگه آقا اصلا بی خود بساتو جمع کنید، میگم آقا چرا جمع کنید، من دوست دارم اینجوری بگیرم. ببینید اینجا نباید ما از طریق این تازه ما مناسبت هایی داریم، اصلا ربطی به فرهنگ ما نداره، از بیرون اومده. مناسبت هایی داریم که اختراع ساختگیه، نه به معنی باطل بودن ها. مثلا روز پست، خب من چیکار کنم؟ نمیخوام تمسخر کنیم، بالاخره یه عده تو پست کار میکنن، مهمه فلان. حالا مثلا چی بوده؟ مثلا اولین کبوتر بوده برده، اولین صندوق پست چی بوده؟ من نمیدونم، نمیخوام مناسبت رو خراب کنیم. من میخوام بگم تمام دنیا پر مناسبته و هر روز یه دونه اضافه میکنن، درسته یا نه؟ پس ببینید این رفتار فی نفسه اشکال نداره. من خواستم اون قسمت اول سوالو بگم، اما نکته دوم که خیلی مهمه، ببینید من فکر میکنم که اگر ما بخواهیم بریم به متون اصیل شیعی و به قرآن مراجعه بکنیم، واقعا باید بگیم ما کمکاری داریم میکنیم، مباهله. حالا اگه انشاءالله وقت شد گفتگو میکنیم. مباهله یکی از بزرگترین فضایل اهل بیت علیهم السلام. اما شما توجه کنید، مسلمانان از تونلی عبور کردند که مجاز نبودن امیرالمؤمنین علیه السلام و فضائلشو بگن، چه بینه که جشن بگیرن. شما الان راحت میگین خب عید قدیر که جشن میگیریم، مباهله چرا؟ من میگم صبر کنید، اگه چند ده سال چند صد سال قبلتر در یه منطقه بودیم بهتون میگفتم، اونجا هم قدیر اختراع شد، قدیر ساخته شد، قدیر متولد شد. اینجوری فکر میکنه آدم دیگه. ببین ما در یه فراز و نشیبیم، چند ده سال پیش تو مملکت ما عزاداری ممنوع بود، در زمان شوروی مگه عزاداری ممنوع نبود؟ و حالا مثلا آزاد کردن میگه اینا مثلا مناسبت ایجاد کردن. اگر کسی بخواد ببینه مباهله متولد شده، ما متولدش کردیم یا بوده، باید بره به متون نگاه کنه، نه باید به رفتار ما نگاه کنه. اگه ما با یه تأخیر یه مناسبتی رو توجه کردیم، این دلیل برای این نیست که نبوده بود شده. یکی از دلایل اگه تو مستندات باشه اینه که بود و ما توجه نداشتیم.
یعنی اتفاقا این چند آقای داشت دارید چجوری بتونیم بگیم این مناسبت نقطه قوت شیعه است؟ اتفاقا میخوام اینو به عنوان نقطه ضعف نشون بدم.
بله،
یعنی خیلی از اینو یک بار دیگه هم توی از همین برنامه‌ها من عرض کردم خدمتتون، گفتم خدمت شما هم بودیم که یکی از این روانشناسای انگلیسی همین ابتدای کرونا گفته و گفته ببین از این شیعه ها یاد بگیریم، اینا به واسطه بله. مناسبت های مختلفی دارن، هر وقت که یه مشکل روحی چیزی براشون پیش میاد با یه توسلی، با یه عنایتی، با یک اتصالی به اون مناسبتی که دارن و بهش پایبند هستن، اتفاقا خیلی هم براشون خوبه، روحیه میگیرن و خیلی موارد دیگه. یعنی ما اینو به جای اینکه به عنوان نقطه قوت خودمون بدونیم، اتفاقا نشستیم اینجا هی بعد جواب بدیم آقا ببخشید ما داریم عزاداری میکنیم، ما ببخشید ما مناسبت میگیریم.
ببینید شما گفت شما معرفی کردین خودتون رو، فرمودین فارغ التحصیل شدین، درست؟ دانشگاه یه جشن میگیرن برای فارغ التحصیل، درسته یا نه؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، کدوم جشن بزرگتر از این که امیرالمؤمنین علیه السلام به این افتخار نائل شد که خدای متعال فرمود نفس پیغمبر دیگه، از این نزدیکتر، از این بالاتر اصلا چی میشه پیدا کرد تو این عالم؟ ولی همه مجازن فارغ التحصیل میشن جشن بگیرن، همه مجازن یه اعتباری، یه پله میرن بالا، یک ارتقای جشن بگیرن، درست؟ جشن جمعی و شلوغ و اینا. بابا دیگه از این بالاتر ما چیزی نداریم که پیغمبر، حبیب خدا، امیرالمومنین، نفس پیغمبر. دقت میکنید؟ این میشه مستند در واقع. ببخشید
در خدمتتون هستم، میگم مطلبی هست.
دکتر من میخواستم یه سوالی بپرسم که اصلا اساسا واقع مباهله الان در بین وقایعی که هستش، وقایع دینی و شیعی، تو چه جایگاهی اصولا قرار داره اصلا و تو چه موقعیتی قرار داره اگر بخوایم مقایسه کنیم با وقایع دیگه مثل حالا قدیر خم و و و، تو چه جایگاه و چه موقعیتی اصولا قرار داره؟
یعنی مثلا به لحاظ رتبی مثلا میخوام بگیم، درسته؟
هم رتبه، همین که شرایطش به چه نحوی بوده.
عرض میکنم که ببینید ما وقتی که میخوایم یک موضوعی رو تو تاریخ ارزشش رو، اعتبارش رو، بعد صد اون مثلا برتریش رو ببینیم، علی‌القاعده به چیا مراجعه میکنیم؟ به میراثی که از اون مونده و آثاری که هست، مثلا میگن تمدن فلان، معماری فلان، درسته؟ جالبه از اون اولی که حالا فرضیه ها و تئوری ها و نظریه ها چه من کاری ندارم، از اون اولی که انسان دست به کار تراشیدن نمیدونم دیواره غار شد و کندن کوه و ساختن نمیدونم سلاح و اینا، فرض کنید خب خیلی گروه های مختلف آمدن و رفتن، از خیلی از اینها هیچ اثری نمونده، از بعضیشون اثر مونده، درسته؟ اینا رو باستانشناسا کشف کردن، اسم گذاشتن، زبانشون رو تشخیص دادن، متونشون رو خواندن. ببینید اینا نشون میده که اینا نشون میده که اینها بودن و اونایی که نبودن اثری هم ندارن، ما نمیدونیم، نمیدونیم بودن، نمیدونیم نبودن، درسته؟ هر اتفاق تاریخی همینه. یکی از روش هایی که بعضی افراد بلکه نوعا حاکمان انجام میدن برای تثبیت پایه‌های خودشون و تثبیت منطق خودشون، میان آثار باستانی میسازن یا آثار باستانی احیا میکنن. ببینید الان کسی بر نگرده بگه مثلا امامزاده ها مثلا 50 سال پیش بهشون اهمیت نمیدن، حالا اهمیت میدن. الان ما نمیخوام سوا کنیم، میخوام بگیم به رفتار عمومیه، درسته دیگه؟ خب من نقطه مقابلشو میخوام بگم. من میخوام ببینم مباهله اصلا تو تاریخ بوده یا نبوده. هر چیزی که تو تاریخ بوده دقت کنید تو جغرافیان بوده، از کارهایی که خلیفه اول و دوم و سوم کردن، خصوصا خلیفه دوم، اینه که جغرافیای مباهله رو به هم زد. اونی خوب دقت کنین ها، یعنی اون جایی که مباهله انجام شد، مسیحیان نجران که اونجا بودن، چون وقتی که خلیفه اول نشست گفتن اون عهد، اون مسیحیان نجران آمدن گفتن اون عهدنامه‌ای که ما پیغمبر صلی الله علیه و آله داشتیم برقراره، اینو گفتن خب برقراره، فقط یه قید اضافه کردن که در میان عرب نباید دو دین باشد، خودش اضافه کرد اینا. درست شد؟ خلیفه دوم که اومد، حالا از اینا چقدر میگرفتن بابت جزیه و اینها، حالا من یه جزیه رو اینجوری توضیح بدم. ببینین جزیه دقت کنید یعنی چی. مسلمان ها دارن زندگی میکنن، حکومت هم اسلامیه، کارهای مملکت مسلمان ها انجام میدن، جنگ میشه، مشکل خرابیه، مثل فرض کنید بیماریه، مثل کرونا، سیل جامعه، درسته؟ خیلی از اینا دستور شرعیه دیگه، نه؟ جهاد و اینا شرعیه دیگه، نه؟ انفاق و اینا. مسیحی ها دارن توی مملکتی زندگی میکنن که یکی عده دیگه دارن اداره میکنن. نمیشه که زوراشو اینا بزنن. لذا یه قانونی تو اسلام هست، اگه شما میخواین جایی زندگی کنید که خدمات نمیخواین بدین، سربازی نمیخواین برین، جنگ نمیخواین برین، درسته یا نه؟ اینا از نه، من عقلیشو دارم میگم. ببین الان توی مثلا توی منطقه مسلمونه که مسیحی زندگی میکنن، اگه جنگ بشه مسلمان رو به جهاد میرن دیگه، مسیحی که لازم نیبرن، حکمی ندارن که. خب میگم بابا شما اقلن یه پولی بدین داری اینجا زندگی میکنید، این شهر رو بالاخره یه عده امنیتش برقرار کردن، میشه جزیه. جزیه این نیست که طرف رو نقره داغ بکنن. و جالبه شما وقتی ببینید این که مسیحی ها باید پول میدادن در زمان ابوبکر چی شد، عمر رفت بالا، عثمان چی، اینا رو ببین تعجب میکنی که چجوری اینا رو اونا نقره داغ میکردن. حالا به هر حال خلیفه دوم یه کاری کرد، اینا رو از این منطقه برد بیرون، یه درفتن عراق، یه درفتن شام، اصلا پرت و پلا شدن. در حالی که قبلش اونایی که اونجا بودن مسیحیان نجران، مسیحی بودن و همه محب امیرالمومنین بودن. خیلی عجیبه، چون قرآن مسیحی را یه جور دیگه تعریف میکنه. یهودی ها رو میگه نشد در ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، درسته؟ مثلا جنس اینا تو تاریخ متفاوتن دیگه. خب ببینید یه عده‌ای که خاطره یادشونه، خودشون عقب نشینی کردن، خودشون ترسیدن از مباهده، مباهده در فرهنگ اونا معنی داشته، باید بفهمن مباهده چیه که عقب نشینی کنن. همه اینا رو شاهد بودن، تمام شاهدان رو بیرون کرد، تمام جغرافیا رو به هم زد. الان شما برید مکه مدینه، خدا وکیلی شما مدینه مشرف شین، از آثار رسول خدا و کوچه بنی هاشم و چیزی میبینید؟ نه. هر جای دنیا بود برای حفظ فرهنگ جغرافیا رو حفظ میکردن، میگفتن اینجا جاییه که مثلا انیشتن نمیدونم درس میخوند، مثلا میشست مطالعه میکرد، اونجا جایی بوده که ادیسون خورد زمین، مثال دارم میگم. شما توی چنین دنیایی، توی چنین دنیایی که از بعد رسول خدا امیرالمؤمنین علیه السلام رو منزوی کردن، نام او رو، فضائل او رو، هر چی که به او متعلقه، هر چی که در بالا به او تعلق داشت، حضرت ابو طالب، همه اینا رو خراب کردن. هر کی فضیلت میگفت او رو در واقع شکنجه میدادن و و سب امیرالمؤمنین علیه السلام رو واجب کردن تو نماز، تو عبادت، همه اینا رو محو کردن. وقت ما بعد 1400 سال نشستیم اینجا میگیم که این مباهله کجا بود؟ بابا خدا وکیلی یه جوان باید بره اقلا ببینه این اسنادی داره یا نه. این آقای محمد باقر انصاری این کتاب اسرار مباهله رو دوستان برن بخونن، البته کتاب راجع به مباهله ما داریم چند تا تو این 5 6 سال اخیر چاپ شده. اصلا شما به شگفتی میایین، بسیاری از روات برجسته اهل سنت نقل کردن دقیق و اینو فضیلت شمردن. اهل بیت علیهم السلام مکرر احتجاج کردن به این مسئله، مثلا چیز پنهانی نیست. لذا من خواستم اینو عرض کنم خدمتتون. ببینید اگر من میخوام ارزش یک مثلا موضوع رو بفهمم، یکی از راهاش اینه که به بیرون نظر کنم، اما وقت میرم بیرون نگاه میکنم این همه چیو از بین بردم. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها وقتی که میفرمایند، حالا تعبیر از منه ببخشید، امیرالمومنین تو یه باز تیز پروازی که پر تو اینطور، الان تبدیل به چی شدی؟ یعنی چی؟ یعنی چهره دیگه از تو ساخته مش معذرومیت. من خواهش میکنم دوستان عزیزی که تو اینجا سوال دارن، به سوالشون و به خودشون احترام بذارن و سوال رو دنبال کنن، پاسخش رو پیدا کنن. سوال خیلی چیز خوبیه، آدمو حرکت میده. سوال آدم نباید فقط برای مسخره کردن استفاده بکنه. یکی از وجوهش اینه. یه وجه دیگه برای اعتبار مناسبت قرآن کریمی که حالا اگه فرصت بودن توضیح میدم. من خیلی حرف زدم، ببخشید.
خیلی عالی بود، دست شما درمه دکتر. این نکته مهمی بود، یعنی این بحثی که خلاصه چون در تاریخ فراموش شده، پس ما هم دنبال روی همون بله. تاریخ باشیم و همین داستان در اهمیتش، همین بس، همین نکته که آقای دکتر فرمودن که اینها خواستن هر گونه از آثاری که این هست رو حذف کنن، خود این نشون دهنده اهمیت این موضوع بوده. بنابراین چیزی که ترسی نداشته باشه یا براش مشکلی نداشته باشه که به دنبال پاک کردنش نیست،
اهمیت و اثرگذاری.
بله. و این چیزی بود که در خاطر همه مسلمان‌ها بوده، همه دیدن این داستان رو، حالا داستان مباهله، حالا ان شاءالله به همین روش آقای دکتر دارن تعریف می‌کنن، تیکه تیکه ما داریم می‌گیم. واقعا یه موضوع مهمی در همون عصر و زمانم بوده که در اواخر عمر پیغمبر اکرم بوده، در اون دعوتی که بوده، ولی اینا خواستن که هیچ اثر و ردپایی از این تو تاریخ نمونه و این دشمنی رو نسبت به این موضوع داشتن. آقای دکتر، این که عنوان عید بهش تعلق میگیره چیه؟ یعنی ما حالا مثلا بگیم عید قدیر خیلی ملموسه برای افراد، این که مثلا عید قربان، عید فطر، هر کدوم یه واژه‌ای مثلا به کار میبرن یا علتی رو براش میگن. یه نکته شما فرمودین در باب فضیلت امیرالمومنین، اما اول عنوان عید مباهله درسته و بعدم این که این از کجا در اومده؟
ببینید، ما این عیدایی که میگیم اصلا نمیخوام ازش تعبیر شرعی دراریم، که اصلا اگه شما میگین اینا عید، مثلا فرض کنید اینجا این نمازو داره، نماز عید داره، اینجا روزه داره، اینا نیست. نه، این مناسبت ها در نظر ما عیده. تاجون عید معناش چیه؟ عید روزی است که شما توجه میکنی به اون روز، در واقع شاد میشی. روزیه که به اون روز توجه میکنی، جایزه به تو میدهند، از جوایز الهی بخشش ماست. اون روز که بهش توجه میکنی، شما رو دعوت میکنن بر یک خوان، بر یک سفره، بر سفره امیرالمؤمنین نشستیم. روزیه که خدای متعال به بندهشون اجازه میدن راحت تر با خدا مستقیم تر و جواب بگیره، درسته؟ خب دیگه همینه که تو مبالغه هست دیگه. ببینید چند تا عمل که نوشتم بر روز مباهله،
مثل روزه که مثلا به باب شکرگزاری از اون نمازی که داره. بله، در خدمت هستم.
شما عرض شود که توی روز مباهله به جای اینکه بحث و گفتگو و پژوهش و از این قبیل موارد باشه، چرا مباهله؟ چرا نفرین؟
چرا نفرین کرده؟
بله بله،
امروز رو داریم میگینا، اونجا رو داریم.
نه، اون موقع.
اون موقع رو میگی. بله. عرض کنم که آره، این سوال جالبیه. یعنی بعضی میگن که چون مباهله توی ریشه لغوی، میگن در واقع طرفین در واقع همدیگر رو نفرین میکنن. حالا ما میگیم فارسی نفرین میکنن، لعنت میکنن. آیهی که هست و همه میدانید که فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، این آیهی است که برای مباهله است. یعنی لعنت خدا بر دروغگو. خب آیه رو که مستحضرین، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 61 سوره آل عمران. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول تاریخ خیلی به حالت مثلا گفتگو و احتجاج در دعوتشون فرمایشاتی داشتن، در واقع گفتگوهایی داشتن. قرآن کریم اینجا که مطلب رو میفرماید، ان مثل عیسی عند الله کم مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. درسته؟ خب شو چرا مسیح و خدا میدانید؟ چرا خدا میدانید؟ خب بحث میکنن، قرآن چند جا داره دیگه. خب طرف زیر بار نمیره. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. ول کن اینا هر چی میگن دیگه، اصلا توی این قضیه تردید نکن، نه توی این موضوع، در واقع نسبت به اونها، یعنی اونها نمیخوان بپذیرن. خب فمن حاجک، ببینید محاجه یعنی همین، یعنی طرف میداند ولی نمیخواد زیر بار بره. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. روشن شده مطلب؟ درسته علم رو به پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم نسبت دادن، ولی برای اونو مطلب روشن میشه؟ خب یه جایی هست، دقت کنید، طرف مقابل نمیخواد بپذیره. اینو خوب دقت کنید،
بعد حضرت رو تکذیب میکنن. خب حضرت میخوان به اینا بگن که حق چیه؟ برای چی بگن حق چیه؟ برای چی اصرار کنه حضرت؟ خب که از شرک درن. خب شما یعنی ان شرک لظلم عظیم، درسته؟ یعنی شما تو نقطه‌ای دارین دست میذارین که اصلا بخشیده نمیشه. اگه حضرت اینجا بگه خب اگه نمیپذیرین دیگه، خب دیگه چاره نیست، تمام. تاریخ چی میگه؟ میگه این بحث نیمه تمام ماند. درست میگم یا نه؟ درسته یا نه؟ یه جای شما بحث میکنید، وسط بحث وقتی نمیره جلو میگه آقا بریم خونه، هر کی از خونه بره سند این زمین رو برداره بیاره. این که جنسش بحث که نیست، یه حرکت، یه کار اجراییه دیگه. نه نه نه، میخوام اینو عرض کنم، میادتون باشه اینجا دیگه گفتمان نیست، یه کار اجرایی، درسته؟ خب ببینید قرآن میگه اینا دیگه بعد از این نمیپذیرن، هر چی بود تو گفتی. خوبه؟ راست میگین؟ ابناتر راست میگین؟ بیا مباهله کنیم. برای چی مباهله کنیم؟ مباهله کنیم اگه شما راست میگین، خب تو تاریخ ثبت چه شما راست گفتین. اگه ما راست گفتیم تو تاریخ ثبت چه ما راست گفتیم، که اشکال که نداره، که امر خدای متعال هم هست. بعدم نمیگه که، یعنی حرکت یه حرکت شخصی نیست، دقت کنید، یه حرکت حق، الحق من ربک. ببینید بیان تعالو این کار رو بکنیم، این کار رو بکنیم، فنجعل لعنت الله، نجعل ساکن آخرش دیگه مجزومه، هر کس باید لعنت خدا را بر دروغگو قرار بده. اصلا بحث مسیحیت و اسلام نیست، بحث دین نیست، بحث راست و دروغه، درسته؟ میخوام ببینیم کی داره دروغ میگه. خب باشه دیگه، اب نداره، شما میگین ما دروغ میگیم، باشه ببینیم چه اتفاقی میفته. اینا وقتی که میخوان بیان مباهله کنن، حالا انشالله اگه شد من میانشم توضیح میدم. ببینید مسیحی ها با یه صحنه مواجه میشن، اونا دارن این جمله رو میگن، میگن ببین اگه بریم مباهله، این پنج نفری که اینجا دست به آسمان ببرن همه چی به هم میریزه، در جا ما مسخ میشیم. ببینید اینا فرهنگایی که بوده ها، این که قرآن میگه کونو قردتن خاصه، این مسخ میکنه خدا، میگه اونا میمونشن. خب اینا تو تاریخ بوده، مسیحی ها میدونستن اینو، بوزینه شدن و خوک شدن و میمون شدن، اینا چیزایی بوده تو تاریخ بوده، اونا میدونستن. اینا رو این طرف نگفته کسی ها، اونا دارن میگن. اون میگه آقا ولش کن، این هیبتی که من اینجا دارم اینجا میرم، این کسانی که اینجا آمدن نمیشه با اینا شوخی کرد، ما ول کن، نمیخوام موبایل کنیم. درست شد؟ من اینجا رو میخوام عرض کنم، ببخشید این کاری که اتفاق افتاد از جهت ماندگاری پیام الهی، از جهت ماندگاری پیام توحید، از جهت این که معلوم شه کی داره دروغ میگه، کی داره راست میگه، و خیلی چیزهای دیگه. ببینید مباهله رو اگه تا دم اتفاق شما بیاین جلو، تا دم اتفاق، این یه اتفاقی بود دیگه، ولی این کار رو نکنید، یکم بعد اتفاق هم برید. من مثال بزنم، ببینید داستان هست ابراهیم علیه السلام به همسرش تو بیابان چی بود؟ بعد که اون اتفاق افتاد مگه جز اعمال حج نشد؟ سعی بین صف و عمر به، درست میگم یا نه؟ من میخوام بگم این اتفاق تو تاریخ افتاده. شما فکر نکنید کار کرده این اتفاق برای اینی که مثلا حال مسیحا گرفته بشه، اصلا کار کردش، کار کرده این اتفاق معرفی اهل بیت علیهم السلام. ببخشید نمیشد مثلا تو واقعه انگشتری یه جور دیگه این انگشتری به اون سائل میدادن؟ خدای متعال اراده کرد این اتفاق بیفته، همه بفهمن امیرالمومنین کیه، درسته یا نه؟ واقعه طیر مشویه، اون طیر مشوی، اون پرنده بریان، که اون مرغ بریانی که قرار بود فقط هم غذای رسول خدا صلی الله علیه و امیرالمومنین علیه السلام بشه. خب اینا نباشه تو تاریخ بعد چی باشه؟ حالا شما واقعی مباهله رو از این ور نگاه کنید. ببین شما تو واقعی مباهله اینو فهمیدید، فهمیدن امیرالمومنین علیه السلام نفس پیغمبره، هست صدیقه سلام الله علیه تنها عضو نساء، نساء یعنی زنان، شامل دختر همه چی میشه، و حسنین علیه السلام فرزندان پیغمبر، همه عبارات هم جمع اومده. ببینید چرا جمع اومده، دقت کنید. اول فرمود انفسنا و انفسکم، هر کی نفس شماست بیارید. شما بگو تو کره زمین یه دونه بیشتر نیست. این خیلی مهمه ها. اگه میفرمود نفس خودم رو میارم، شما بودی یه دونم دیگه بودون رو نیاورد. انفستون رو بیارید. تو تمام انفس یه دونه است، تو تمام نساء یه دونه است، تو تمام ابنا دوتاست. من انقدر به این احتجاج کردم، درسته؟ حالا دقت کنید. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. شما از این نمیفهمید که این پنج نفر صادقن؟ چون اگه این قرار بود یه دروغ داشته باشن لعنت بهشون میامد دیگه. خدا میخواد بگه اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اصلا مباهله معجزه است تو پیامی که در واقع آمده. توجه فرمودی؟ به هر حال ببینید، تا پایان حضرت احتجاج کردن. مباهله در واقع یک امر مشترکی است که خودشون آمدن گفتن آره میریم درستش میکنیم، بعد نشد.
ببخشید
من زیاد حرف میزنم، شرمنده.
نکات پشت سر هم امشب
سلامت بشین،
انشاءالله همیشه سلامت بشین. نکات بسیار مهمی گفته شد توی این بحث، تو بحث آقای مباهله، و یکی از شاید ظریف‌ترین نکاتش که کمتر هم توجه شده همین جمع بودن بود، که واقعا انتخاب و نشاندار شدن اهل بیت المسلم، یعنی به بهانه این داستان خداوند فضیلتی از فضائل که اون هم وقتی از امیرالمومنین سوال میکنن که آقا بالاترین فضیلت شما در قرآن چیه، حضرت میفرمان اونجایی که خدای متعال من رو نفس پیغمبر معرفی میکنه، و این شاید بزرگترین فضیلت بیان شده قرآنی امیرالمومنین باشه.
ببخشید آقای قنبری، ببین اگه خدای متعال، من به کار خدا نمیخوام دخالت کنم، اگه خدا میخواست نشون بده به مردم جان پیغمبر کیه، نباید دیگه واقعی بیرونی رخ میداد که شأن نزول این آیه معلوم میشد؟ ببخشید.
و مثل سایر آیات دیگه، همون آیه برفرض ولایت، آیه تطهیر، آیه سوره در، هر یک از این فضائل و مناقبی که بوده، و اتفاقا همه اینها رد پاش تو قرآن هست. اینجایی که ما میگیم اگر حقیقتا کسی به قرآن مراجعه کنه و میتواند که به امام برسه، القرآن یهدی الال امام، حقیقتا اگه کسی منصف باشه و شأن نزول این داستان رو بخونه، یعنی شاید این عید یکی از مهمترین داستانش عید هدایته. هر کس واقعا به دنبال هدایت باشه و بی غرض واقعا به شأن نزول این داستان مراجعه کنه، با مسیحی های موقف جایگاه این پنج نفر رو متوجه شدن. توی نقلی هست که میگن که اگه اینا دستاشون رو بلند کنن همه ما از بین خواهیم رفت، اما اینا مسلمان ها انقدر برای خودشون باورشون نشد و به فاصله چند سباهی بعد از پیغمبر هر کاری خواستن با این اهل بیت انجام دادن، انقدر بر این باور نبودن. اما اون مسیحی ها، یعنی تفاوت این که آقای دکتر فهمودن مسیحی ها جنسشون اصلا با یهودی ها فرق میکنه، و به نظر میرسه که تو خیلی از روایت ما دشمنان اهل بیت و اون مکتب صقیفه رو مکتب یهود میدونن، یعنی همون روشه، همون گونه است که واقعا حقیقت رو میبینه و بعد دشمنی و غرض‌ورزی میکنه. بله. در حالی که اون مسیحی‌ها دیدن، حالا این که قبول کردن یا قبول نکردن، حداقل اتمام حجت بر اونها بوده.
ببخشید آقای قمری، زیبایی واقعا رو ببینید. اصلا نگفتن بهشون مسلمون چیه.
بله.
اونا گفتن بابا ما قبوله، ما دروغ گفتیم و دروغ داریم میگیم و با همین دروغ هم زندگی میکردن، مسیحی بودن. خیلی واقعا مباهله عجیبه. اصلا هیچ فرصی نیست رو کسی بیا مسلمون شو. دروغ نگو دیگه، با پیغمبر حرف میزنی. میدونین دروغشون میدونین چی بوده دیگه؟ که پیغمبر رو تکذیب میکردن. این خیلی بده دیگه. بله ببخشید.
سلامت باشیم. انشالله قسمت دوم هم در خدمت دوستان خواهیم بود با سوالاتی که هست امشب. انشالله همینطور که قسمت اول الحمدلله به لطف خدا ائمه السلام بحث پروپیمون بود و بیشتر در فضایل منام گفته شد، انشالله که بتوانیم در قسمت دوم به همین شکل در خدمت دوستان باشیم. یه رسمی و چند سبایی هست که ما در بین برنامه قرار دادیم، اون هم تلاوت و قرائت دعای استغاثه به امام عصر علیه السلام هست و توسل به امام عصر علیه السلام. متاسفانه ما بلایا برامون یه مقدار دیگه عادی شده. یه زمانی اگر
گفته میشد، شنیده میشد که کسی از دنیا رفته، تا مدت مدیدی شاید ما حالمون خلاصه یه حال دیگه ای بود و منقلب میشدیم، یا برامون اهمیت داشت که کسی از شیعیان امیرالمومنین، از دوستان، از محبین از دنیا رفته باشه. متاسفانه به واسطه این بلایی که نازل شده، یه مقدار شاید اونجور که باید و شاید دیگه ما اون توجه رو نسبت به این مسائل نداریم. خیلی دیگه برامون عادی شده. ای فلانی هم از دنیا رفت، ای فلانی هم گرفتار شد، ای مشکل برای اون پیش اومد. و شاید عادی شدن مشکلات به تعبیری همونطور که غیبت امام عصر علیه السلام برای ما عادی شده. و از اونجایی که از اول امام ندیدیم، اصلا زندگی با غیبت رو برامون عادی شده. این توجهات، این مناسبت‌ها که خداوند توفیق داد به ما در طول یک هفته دوبار مناسبت رو برگزار کنیم و این جمع و این دوستانی که توفیق خدمتگذاری دارن دو مرتبه انشالله امشب به واسطه این مناسبت مرتبه دوم داریم دعای استغاثه می‌خونیم. یکم امشب دقتی که می‌خوام دوستان داشته باشن، اولا به نیابت از اهل بیت علیهم السلام، به نیابت از پنج تن آل ابا، به نیابت از همه اهل بیت علیهم السلام دعای استغاثه رو با یه توجه دیگه بخونیم. بدونیم که در همین اطراف و نزدیک ما خیلی از مؤمنین هستن که گرفتارن و به واسطه مشکلات دیگه ای که هست، و اینو فراموش نکنیم که رأس همه حاجات و واقعا فرج و گشایش، واقع اینها چیزهای زود گذره، اما اگر حقیقتا به دنبال فرج و گشایش باشیم نیست مگر در فرج و گشایش و شادی قلب امام زانی السلام. برای اول مظلوم عالم دعا کنیم و برای ظهور او از خداوند طلب تعجیل داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.